بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پیش از ورود به بحث اجتماع امر و نهی، یک مطالبی باقی مونده از نسبت به دلالت نهی، و اینها را بحث میکنیم ثم وارد میشیم انشاءالله در بحث اجتماع امر و نهی. و آن مباحث عبارت است که در تقسیم اولی، تقسیم بین نواحی مولوی و نواحی ارشادی، کما اینکه اوامر هم به همین قسمت تقسیم میشه، اوامر مولوی و اوامر ارشادی، که فرق بین این دو از نظر عقوبت چیست و ما چند قسم اوامر و نواحی ارشادی داریم. این یک مبحث. ثم در اوامر مولوی وارد عرض کنم بحث در دلالت نهی نسبت به افراد ارضی اولا، افراد طولی ثانیا، بقاء حکم بعد از اسیان ثالثا. یعنی در سه مرحله بحث میکنیم. مرحله اول دلالت نهی بر حرمت افراد ارضی، و نقصد به افراد ارضی اون افرادی که زمان اونها حاضر است، و المکلف یتمکن من اسیان کل فردن او اسیان کل افراد. این میشه افراد ارضی. که آیا دلیل اصل تحریم لا تشرب الخمر می تواند دلالت کند بر عموم شمولی نسبت به افراد ام لا؟ کل کلام در اینه لا تشرب الخمر دلالت می کند بر حرمت شرب خمر، آیا دلالت بر انتشار او هم نسبت به افراد ارضی داره، یا اینکه در دلالتش بر افراد ارضی کمک میخواد، و یا اینکه دلیل مستقلی باید اقامه بشه. خود اینم دو مرحله بحث میشه که میاد انشاءالله، که او را کمک کنیم دلالت کند یا نه دلیل مستقلی باید اقامه بشه. مرحله دوم نسبت به افراد طولی است، نسبت به طول زمان، یعنی الان یعصی ولیکن فردا هم همچنین، بعد از اون هم همچنین، بقاء حکم در زمان آینده آیا مدلول خطاب هست؟ در اینجا شبهه بسیار خیال انگیز و بحث انگیزی مرحوم لاینی مطرح کرده، و اون که می فرماد که بقاء حکم در مرتبه متأخر از حدوث حکمه. لا تشرب الخمر فقط حدوث حکم را میگه، اما بقاء حکم را نمیتواند عهده‌دار بشه، برای خاطر اینکه بقاء نسبت به حدوث رتبتاً مؤخره. نسبت بقاء به حدوث که نسبت الخبر الى المبتدا، نسبت العرض الى المعروض، و امثال ذلک. بنابراین توان این که دلالت کند بر بقای حکم نداره لا تشرب الخمر، فعلیه ما از نظر فقهی چگونه اثبات کنیم که بقیت الحرمه الی زمانهای بعدی؟ این هم یک بحثی شده و ایشون یک فرمایش مخصوص به خودشون دارن که انشاءالله بیان میکنیم. مرحله سوم سقوط تکلیف است بعد از عصیان، یعنی وقتی فرمود لا تشرب الخمر، خیلی خوب لا تشرب الخمر، فلو اصل مکلف عصیان کرد، خب اگر عصیان کرد مخالفت کرد، آیا حکم در اینجا باقی است یا باقی نیست؟ باز در اینجا مرحوم میرزا حرفی داره، میگه مولا چگونه لحاظ کرده حرمت را؟ آیا حرمت را به صورت معنای اسمی یا به صورت معنای حرفی؟ اگر به صورت معنای اسمی باشه فلیست خود سقوط میکنه، سقوط میکنه نه، دلیل آخری باید اقامه بشه بر بقا. و اما اگر به صورت معنای حرفی لحاظ کرده، این هم باز یک بحثی است که آقایون هم دنبال کردن این دو مطلب را ازشون، و خیلی جدالی هم در اینجا برپا هست. علی کل تقدیر فهرست خواستم عرض کنم، در این سه مرحله بحث خواهیم کرد: دلالت النهی علی حرمت افراد ارضی، مرحله اولا، دلالت النهی علی حرمت افراد طولی، مرحله دوم، دلالت النهی علی بقاء الحكم بعد الاسیان و عدم بقائه، این سه مرحله. خب اما تقسیم اول که بین نواحی ارشادی و نواحی مولوی، لا اشکال این که نواحی مولوی مثل لا تشرب الخمر مخالفت او مستلزم عقوبت، بلا اشکال در این حرفی نیست. و اما نواحی ارشادی نه، اینچنین نیست. مولا نهی می کند، منهی عبارت است از موانع در مقابل اوامر. اوامر اگر وارد شد، یأمر بالجزء او الشر، ارکع فی صلاتک یا اسجد فی صلاتک، یأمر بالجزء، مخالفت این امر عقاب نداره. و یترتب علیه بطلان عمل، یعنی اگر کسی فرض کنی نماز رو بدون رکوع یا سجود انجام داد، عقابش نمی کنن، میگن آقا نماز باطل باید اعاده کنی. یا لو قال المولا توضأ لصلاتک، وضو بگیر، شرط را امر میکنه. خیلی خوب، مدلول این امر عبارت است از شرطیت وضو برای نماز. یا اینکه شرط دیگری، حالا استقبل فی صلاتک، به طرف قبله، خب لو عصید چه میشه؟ هیچی، عمل باطل، عقوبت نداره مخالفت امر ارشادی به جزء یا شرط. نهی هم همینطوره، لا تسلف الثوب النجس، یعنی نجاست ثوب مانع است از صحت صلات، خب لو خالفت فی ذلک الا یکون، هیچی لا یکون، یعنی نماز باطل خواهد شد. پس بنابراین فرق بین اوامر ارشادی و یا مولوی و همچنین نواهی ارشادی و یا مولوی، الفرق بینهما فی العقاب و عدم العقاب که در اونها عقاب هست و در اینها، یعنی در ارشادیات، عقاب نیست. و هناکه ایضا قسم آخر در اوامر و نواهی ارشادی، و هو الارشاد الى حکم العقل، تارتا یرشد الى حکم شرعی الامر، یرشد و هو یقول توضأ لصلاتک، یرشد الى الشرطیه، این همین چی گفتیم. و قسم دیگری در اوامر ارشادی هست و هو الارشاد الى حکم العقل، یعنی یقول لک اسمع قول الآخر. اینم اقام نداره که فرض کنید از قلیل اوامر اطیع الله و اطیع الرسول، این هم امره. این چه امری است؟ آیا امر مولوی است؟ نه، این امر مولوی نیست، ارشاد میکند به حکم عقل. البته لو خالفت این امر ارشادی به حکم عقل را عقاب داره، عقاب بر ترک اصل واجب، نه عقاب بر گفته عقل، ترک عقل. این دقت میخواد. این امر ارشادی مخالفتش به چیه؟ ارشاد میکند عقل اطاعت کن امر به صلات را. خب این امر ارشادی رو من میخوام مخالفت کنم، چه خواهم کرد؟ و اعوذ بالله، ترک میکنم صلات را. عقاب هست بر ترک صلات، عقاب بر مخالفت امر ارشادی عقلی نیست. پس بنابراین به طور کلی اوامر ارشادی موجب عقاب نیست، سوا اون کان ارشادا مولویا او ارشادا عقلیا. حالا تمام الکلام در این قسمت اولی، فرق بین اوامر و نواهی ارشادی در مقابل مولوی. خب و اما بحث در اون مراحل، بحث در اون مراحلی که عرض کردیم، المرحله الاولى، و اون این که دلالت امر، دلالت نه بر حرمت افراد ارضی، این را در کفایه متعرض هست و میگوید و یصرح به اینکه اصل نهی دلالت بر حرمت افراد ارضی نمیکنه. این منفی چیه؟ یعنی دلالت وضعی بر این مطلب نداره. یادمون هست در بحث مرض و تکرار، در اونجا بحث میشد که هل یدل الامر علی المرء و التکرار. این هل سوال از چیه؟ سوال از دلالته. چه دلالتی؟ دلالت وضعی، یعنی الامر بالوضع یدل علی الوجوب. خب فرض بر این شد دیگه، حالا شبهات شکار نداریم، علی المشهور. این دلالت، دلالت وضعیه. النهی یدل علی الحرمه، این دلالت، دلالت وضعیه، یعنی الواضع وضع این لفظ را برای وجوب و اون را برای حرمت. این دلالت وضعی است. مرحوم آخوند میگه این دلالت اینجا منتفیه، یعنی لا تشرب الخمر، فقط اون چرا که میگد، میگد این عطل و ترک را به ای کیفیتین، میگه یسکت از این جهت. بنابر مذاق ایشون و من سبقه، مدلول نهی طلب و ترک در مقابل امر که طلب وجوده، اینطور فرض شد. حالا ولو متأخر بنا شد این قبول نکنیم، ولیکن رو خط همون طلب و ترک. مولا که میگوید لا تشرب الخمر، یعنی اطلب منک ترک شرب خمر را. این مقدار بیشتر دلالت نداره. کیف اترک؟ میگه لا اخو، دلالت در این جهت نداره. پس از کجا ایشون میفرماد ارجع الی العقل؟ عقل در اینجا میگه کیفیت را. چطور میگه کیفیت را؟ میگه برای خاطر اینکه مولا طلب کرد از تو ترک این فعل را. انا اقول العقل، میگوید من میگویم ترک و طبیعت لا یمکن الا به ترک جمیع افراده. این عقل در کنار وست این حرف میزنه. المولا یقول اترک الطبیعه، انا اقول ترک الطبیعه لترك جميع أفراده در مقابل أمر المولى يقول أوجد الطبيعة أقم الصلاة. أنا أقول يعني عقل میگوید امتثال امر که بر وجود فعل رفته یتحقق به اتیان فرد واحد. پس فرق بین امر و نهی این شد، امتثال امر به اتیان یک فرد، اقم الصلات، صلات ظهر را بخون، یک صلات ظهر کافیه، لازم نیست 10 مرتبه شما نماز ظهر بخونید. چرا؟ چون صدق الطبیعت به صدق فرده. لا تشرب الخمر اونجا نهی کرده از طبیعت، ترک الطبیعه به ترک جمعی افراده. این تیکه ترک الطبیعه به ترک جمعی افراده عقل میگه. المولا یقول اترك الطبيعه، العقل يقول ترك الطبيعه بترك جميع افراده. قال في الكفايه، عباره الكفايه رو بخونم که آقایون خیلی بیشتر دقت کنن. ثم انه، حالا این ثم مربوط به حرفهای قبل، لا دلاله لصيغته، صيغه نه، على الدوام و تکرار. دوام مرحله دومه، اونم میرسیم که نه، و تکرار مرحله اوله. تکرار همین شما الان میگی یعنی افراد ارضی، دوام افراد طولیش که در بیان ما در مرحله دوم آمده. تشبیه میکنه کما لا دلالت لصیغت الامر وإن كان قضيتهما عقلا. این و این حرف عقل در بین میکنه. میگه مولا گفت اون را ترک کن، امر را هم گفت بیار. خب چجور؟ میگه اسرع العقل. و این کان قضیتهما یعنی امر و نهی عقلا تختلف، امر و نهی از نظر عقل قضیهشون فرق میکنه. ولو مع وحدت متعلقهما، که اترک این فعل را، اونم میگه اوجد این فعل را، متعلقشون دکیه فعل به ان یکون طبیعت واحده بذاتها و قیدها تعلق به الامر مرتن، یعنی یک مرتبه بیار، و نهی اخرى. بله، ضرورت ان وجودها یکون به وجود فرد واحد در امر، و عدمها لا یکون الا به عدم الجمیع کما لا یخوا. این هم بیان عقلی بود. و من ذالک یظهر ان الدوام و الاستمرار تو اون بمونه بری بعد. خب این فرمایش صاحب کفایه به این ترتیب، الا انه اورد بر این مطلب. سیدنا استاد اینجا اشکالی داره. میگد اولا اینکه شما در نهی میفرمایید که طلب ترکه، این را ما قبول نداریم و قبول نکردیم اگر یادمون باشه در اصل دلالت هم، برای خاطر اینکه مفاد نهی عبارت است از زجر از فعل، و لذا فرمود در هر دو امر و نهی فعله. او میگد افعل، عمل رو انجام بده. اینم میگه اجتنب الفعل، نمیگه اطلب و ترک. اشکال در اینه، میگه اگر بگوید اطلب و ترک، دنبالش عقل میگه ترک و طبیعت به فرق جمعی افراد. اینه میخواد از مرحوم صاحب کفایه بگیره. میگه ما این قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای خاطر اینکه مفاد نه طلب ترک نیست. ارجع الى وجدانک. نه به علای زجر دادن شما بدت میاد از شرب خمر، به طرف میگی تو هم این کار نکن، یعنی تو هم بدت بیاد، تو هم منزجر باش، منزجر باش تشریعاً، یا منزجر باش طبعاً عقلاً. انا منزجرون المولا یقول من از این بدم میاد، تو هم باید از این بدت بیاد، یعنی از نظر تشریع بدت بیاد یا از نظر تکوین، یعنی تو هم بدت بیاد. خلاصه از این در نتیجه زجر از فعل. خب اگر زجر از فعل شد، اون وقت سوال میشه که زجر از فعل چجوری خواهد شد. این دیگه اینجا ما فعلا متوقفیم، بعد برمیگردیم سرش. فعلا این از اون قائل گرفته بشه. هذا اولا. و ثانیا اگر چنون که در امر و نهی صرف طبیعه تحت امر و تحت نه، یعنی در امر میگد انا اطلب منک صرف طبیعه، شما گفتی صرف طبیعه انتصارش به یک فرده، نهی هم نهی از صرف طبیعه است، یعنی اترک صرف طبیعه، یعنی تنزل میکنیم و قبول میکنیم. متعلق نه طلب و ترک. ترک چی؟ ترک صرف طبیعه. ترک صرف طبیعه به ترک واحد میشه. یعنی شما اگر یک لیوان از این 10 لیوان شراب را، حتما از همش اجتناب میکنی، اگر از یکی هم اجتناب کردی، یصدق به این که صرف طبیعه مورد اجتناب شد. پس گرد علی صاحب کفایه اولا که متعلق نه طلب ترک نیست، و ثانیا علی تقدیر این که طلب ترک باشه در مقابل امر، عرض کنم که تقابلی با امر نداره. الامر یتعلق به صرف طبیعه، النهی هم یتعلق به صرف طبیعه. بنابراین مصداق مأمورون به به اتیان یک فرده و مصداق منهیون عن هم به فرد واحدی خواهد بود. حالا این تا اینجا، چون یوم شروعه انشاءالله بس باشه تا باری بعد.